On. ساعت 17 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خداوند بخشایشگر و مهربان. سلام همیهنان خوبم، عصر شما بخیر. من ناصر صالحی هستم با خبرهای ورزشی در خدمت شما. مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال جام ملت‌های زیر 23 سال آسیا امروز هم در قاره آسیا پیگیری شده و در نتایج به دست آمده، تیم‌های لبنان، عمان، بنگلادش، افغانستان و ازبکستان حریفان خود را شکست دادند. از ساعت 21 امشب در ابوظبی و از گروه نهم بازی‌ها تیم امید ایران مقابل امارات میزبان قرار می‌گیرد. دو تیم در این گروه 6 امتیازی هستند. تیم برتر مستقیم راهی مرحله نهایی در عربستان خواهد شد. مدافع عنوان قهرمانی به نایب قهرمانی کافا بسنده کرد.
بعد از برگزاری 4 بازی و کسب 2 برد، 1 مساوی و 1 شکست، پرونده تیم ملی فوتبال به عنوان نایب قهرمانی در کافا بسته شد. محمد مؤمنی، کارشناس فوتبال:
10 نفرشون از ابتدای بازی کار ما رو سخت کرد. تیممون در ابتدای نیمه اول یه مقدار سردرگم بود، در نیمه دوم ما بهتر بازی کردیم، آرامش بهتری داشتیم، 10 نفر حمله کردیم، به موقعیت‌های متفاوت گلزنی هم رسیدیم، ولی خب اشتباه فردی در انتهای بازی کار دستمون داد.
شاید مهمترین دستاورد غیرفنی تیم ملی از بازی‌های کافا حضور رئیس فیفا در بازی پایانی و گفتگو با کاپیتان و سرمربی تیم ملی و مسئولان فوتبال ایران بعد از بازی باشه. مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال:
بحث جام جهانی هم هست، بحث مشکلات که ممکنه پیش بیاد، ولی با وجود این فانتوم ها فکر کنم هیچ مشکلی پیش نمیاد. ما با هم صحبت کردیم، گارانتی لازم هست توسط ایشون که هیچ مشکلی برای جام جهانی پیش نیاد.
امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی فوتبال:
نگاه ویژه ایشون میتونه به پیشرفت فوتبال آسیا کمک کنه. نسبت به نگاهی هم که به فدراسیون فوتبال ایران داشتید ازتون تشکر میکنم.
جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا:
I am a big fan of Iranian football.
من طرفدار بزرگ فوتبال ایران هستم. یکی از بازیکنها در جام جهانی 98 پیرانش رو داده به آقای اینفانتینو.
And I still have it.
من هنوز اون رو دارم.
And as FIFA president, I can guarantee you that you are welcome to come to United States.
خوش اومدیم به جام جهانی امریکا. من به عنوان رئیس فدراسیون جهانی فوتبال اینو گارانتی میکنم.
امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی فوتبال:
به ایشون قول میدیم نماینده‌های شایسته از نظر اخلاقی و فنی برای قاره آسیا و ملت بزرگ ایران باشیم.
فیفا دی بعدی از 14 مهر شروع میشه که فعلا بازی تیم ملی با روسیه در اون مقطع قطعی شده. حمید رضا حجازی، خبرگزاری صدا و سیما:
تیم ملی کشتی آزاد کشورمان برای شرکت در مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان عازم کرواسی شد. در اوزان 57 تا 125 کیلوگرم علی مؤمنی، احمد محمد نژاد جوان، رحمان عموزاد، امیر محمد یزدانی، یونس امامی، محمد نخودی، کامران قاسمپور، امیر حسین پیروزپور، امیر علی آذرپیرا و امیر حسین زاره نفرات پژمان درستکار را تشکیل میدهند. همچنین تیم کشتی فرنگی دوشنبه یه هفته آینده راهی زاگرب می شود. رقابت های کشتی قهرمانی جهان تا روزهای 22 تا 30 شهریور ماه برگزار خواهد شد. تیم ملی والیبال ایران که برای قهرمانی جهان آماده می شود، در بازی دوستانه در مانیل 3-0 از صد اسلوونی گذشت. ملی پوشان فردا به مسافه آلمان می روند. رقابت‌های والیبال قهرمانی مردان جهان از 21 شهریور آغاز می‌شود و تیم ملی والیبال کشورمان در گروه نخست مرحله مقدماتی 23 شهریور با مصر، 25 شهریور با تونس و 27 شهریور با فیلیپین پیکار خواهد کرد. تیم‌های کاراته پای ایران بعد از درخشش در قهرمانی آسیا بامداد امروز به کشور بازگشت.
بازگشتی پر از افتخار. تیم کاراته رده‌های پایه ایران بعد از درخشش در قهرمانی آسیا حالا به میهن برگشته با 7 طلا، 9 نقره و 6 برنز.
مسعود رهنما، رئیس فدراسیون کاراته:
16 نفر به مرحله فینال رسیدن اولین بار تو تاریخ کاراته اتفاق افتاد اما مرغوبیت مدالمون با 7 مدال طلایی که گرفتیم نسبت به دوره قبل کاهش داشته.
یلدا بیرانوند، کاراتکا.
سال قبل در فیلیپین نایب قهرمان آسیا شده بودم و امسال خدا رو شکر تونستم رقیبانی از اندونزی، نپال و در فینال هم چین تایپه رو شکست بدم و قهرمانی آسیا رو کسب کردم.
نسل آینده کاراته ایران در چین خوش درخشید.
غزل فتحی، کاراتکا.
توی این دوره تونستم که حریفایی از تایلند، سنگاپور و در فینال ماکاو رو شکست بدم و مدال طلا رو بگیرم.
فرهناز ارباب، سرمربی تیم رده های سنی کاراته.
مسابقات خیلی سنگین بود تو همون سه رده. نتایج خیلی خوبی رو کسب کردیم در کشور چین. انشاءالله بچه‌ها بتونن تو رده های بالاتر نتایج بهتری هم بگیرن.
تیم ایران با نایب قهرمانی در آسیا حالا با انگیزه بیشتر مسیر خودش رو برای افتخار آفرینی در میادین جهانی ادامه خواهد داد.
مهدی عموزاده، سرمربی تیم رده‌های سنی کاراته.
وضعیت تیم نشون داد که پتانسیل تیم بسیار بالاست و باید تمرین کنیم، ادامه بدیم تا در مسابقات آینده بتونیم وضعیت بهتری رو برای کشورمون و کاراته ایران رقم بزنیم.
حسین وفا، کاراتکا.
اولین سالم است که فیکس تیم ملی میشم و اینکه خیلی خوشحالم که تونستم بهترین رنگ مدال رو کسب کنم برای کشورم.
نسلی که آینده کاراته ایران رو رقم خواهد زد از همین حالا وعده روزهای درخشان تری میدهد. مرتضی زدپناه، خبرگزاری صدا و سیما.
دوره پنجم پیکارهای شطرنج معتبر جایزه بزرگی سمرقند و ازبکستان برگزار شد و پرهام مقصود لو ستاره شطرنج ایران با برتری مقابل نماینده مجارستان با 4.5 امتیاز در صدر جدول باقی ماند. مسابقات جام جهانی تیراندازی در چین آغاز شد و در تپانچه 10 متر میکس تیم ایران با ترکیب هانیه رستمیان و وحید گلخندان با کسب رتبه 6 از صعود به فینال باز ماند. در تفنگ هم تیم شرمینه 40 امیرانی با امیر محمد نکونام حذف شدند. مرحله مقدماتی جام جهانی فوتبال امشب در اروپا پیگیری می شود و بر اساس برنامه جمهوری آذربایجان با اوکراین، نروژ با مولداوی، آلبانی با لتونی، بوسنی با اتریش، صربستان با انگلیس، فرانسه با ایسلند و مجارستان با پرتغال برابر هم قرار می گیرند. بامداد فردا هم در منطقه ای آمریکای جنوبی، اکوادور با آرژانتین، بولیوی با برزیل، شیلی با اوروگوئه و پرو با پاراگوئه به میدان خواهند رفت. جهان فوتبال، گزارش از مهدیار مصطفی‌لو.
بازگشت دخیا به اوترافورد. رسانه‌های انگلیسی مدعی شدند که روبن آمونیم سربرانی منچستر یونایتد به سران این تیم اعلام کرده که داوید دخیا رو در این پنجره نقل و انتقالاتی به خدمت بگیرند. به گزارش نشریه سان، یونایتد اطلاع یافته که در قرارداد سنگروان سابقش با فیورنتینا بندی وجود داره که اجازه میده که اون با مبلغی بسیار اندک از این باشگاه جدا بشه. حد نصاب تاریخی برای ستاره آرژانتینی. لیونل مسی فوق ستاره آرژانتینی اینتر میامی با گلی که در جریان پیروزی تیمش مقابل لس آنجلس گالاکسی به ثمر رسوند، بار دیگه تاریخ ساز شد و به جوان‌ترین بازیکن فوتبال بدل شد که موفق به ثبت 875 گل در دوران حرفه‌ای شده. تمجید گواردیولا از ستاره هلندی. پپ گواردیولا سرمربی اسپانیایی منچستر سیتی در مصاحبه‌ای که به تازگی داشته به تمجید تیجانی ریندر خرید جدید این تیم پرداخته و گفته
نه فقط امروز تو دیدار مقابل پالرمو هم تیجانی فوق‌العاده بازی کرد. اون همون بازیکن نمونه‌ایه که تو لیگ برتر نیاز داریم. یه خرید بزرگ و باور نکردنی برای ماست. اخلاق کاریش مثال زدنیه.
و جدایی دو مدافع رئال از جمع کهکشانی‌ها. به گزارش نشریه اسپانیایی آس، باشگاه رئال مادید برنامه‌ای برای تمدید قرارداد رودیگر و داوید آلابا نداره. قرارداد رودیگر و آلابا در پایان این فصل به اتمام میرسه و اونها میتونن به عنوان بازیکن آزاد جدا بشن. از تیم‌های لیگ برتری به عنوان جدی‌ترین مشتری‌های این مدافع یاد میشه. مهدیار مصطفی‌لو، خبرگزاری صدا و سیما.
هفته 8 لیگ برتر فوتسال آغاز شد و همکنون بازی مثل سنگون با پالش نفت شازن، گرزمین سیجان با گیتی پسند اصفهان، نماینده شهر گود با پردیس قزوین، بهشتی سازی گرگان با فولاد هرمزگان، پالش نفت اصفهان با فولاد زرند ایرانیان، سنیش صابه با ارشیای شهر قدس در جریان. از ساعت 18 پالش نفت بندرعباس با شهرداری ساوه به مسافه هم خواهند رفت. و تیم‌های فوتبال بانوان پیش از شروع لیگ برتر در تست‌های پزشکی شرکت کردند.
پیش از فصل همیشه با یک ایستگاه مهم برای فوتبالی ها شروع میشه. دو تیم فوتبال پرسپولیس و ایستای البرز برای معاینات پزشکی پیش از فصل کنار هم بودن. سمیرا محمدی بازیکن پرسپولیس.
هم به خود بازیکن، هم به تیم‌ها و هم به سازمان لیگ کمک میکنه بازیکن‌ها از نظر سلامتی.
نصران محمدخانی بازیکن پرسپولیس:
از سلامتیمون آگاه میشیم اینجا و در طول لیگ نگرانی کمتری داریم بابت این موضوع.
پرسپولیسی‌ها بعد از قهرمانی در لیگ یک حالا برای اولین بار قراره توی لیگ برتر بازی کنن. مریم نجفی پزشک تیم پرسپولیس:
تا اینجای کار ما مشکل خاصی نداشتیم و تیم علاوه بر تمرینات همزمان از نظر پزشکی و سلامت هم در حال بررسی هست.
و ایستای البرز هم تیمی با ترکیبی از تجربه و انگیزه خودش رو برای یک فصل پرچالش آماده میکنه.
ممنون از توجهتان. تندرست باشید عزیزان. خدا نگهدار.
صدایی به وسعت دلهایی که برای ایران میتپد، ایران را بشنوید.
Continue to follow the war between Israel and Hamas.
Surge of people into southern Gaza has put a lot of pressure on the Rafah border crossing.
Bombardement de l'hôpital de Gaza.
Gaza dar oj.
من یه خبرنگارم و این روزها دغدغه اصلی ام پیگیری مسائل غزه است. فکر می‌کنم شما هم به این مسائل علاقه دارید. من توی این برنامه سعی می‌کنم اطلاعات مفیدی که هر روز به دست میارم رو با شما به اشتراک بگذارم. پس با من این چند دقیقه رو همراه باشید.
برنامه امروز رو از سوال بیپاسخ روزنامه اسرائیلی جروزالم پست شروع میکنم. این روزنامه پس از 700 روز از جنگ گفته که چرا مردم در غزه علیه حماس اعتراض نمیکنن. واقعا سوال جالبیست. ما میدونیم که اخیراً طرحی هم منتشر شده که اونا میخوان به فلسطینی‌ها $5,000 بدن و بهشون بگن برید از غزه بیرون و ما تا چند سال حقوق و خرجتون هم میدیم. تصور ذهنی اونا اینه که میشه کشور و اندیشه و عقیده افراد رو با $5,000 خرید. نمیخوام حرف شعاری بزنم، اما واقعاً مردم غزه خوب نه علیه حماس کاری کردن، به عبارتی حماس رو جدا از خودشون نمیدونن، چیزی که صد بار در رسانه‌های حامی اسرائیل میشنویم که میخوان فاصله بندازن بین حماس و مردم در غزه. و دوباره این که اصلا این طرحهای جنجالی که بوی پول توش میاد و نمیدونم ول کنید خاکتون رو برین، هیچ کدومشون موفق نبوده. اگه یادتون باشه در دوره آتش بس وقتی که اون دیوار وسط غزه برداشته شد و مردم تونستن بین شمال و جنوب تردد کنن، در یک روز بیش از 300,000 فلسطینی برگشتن به شمال غزه. تصاویر هولناکی اومد، مردمی که دست خالی پیاده و با درشکه به سمت شمال غزه، یعنی خونه شون میرفتن. اسرائیلی ها تصورشون این بود که شما رو با خاک یکسان کردن و هیچ کس بر نفرگشت. اما خبر دیگه این که اسرائیل ظاهراً حمله شدید خود علیه غزه را شروع کرده.
درست یک ماه پیش بود که در واقع کمیته امنیتی اسرائیل این طرح رو تصویب کرد و الان بعد از تمام هشدارهایی که داده شد از امروز آغاز خواهد شد این عملیات.
آنها چند روز از دهها آپارتمان و برج در غزه را میزنند. و حالا آن طرح بزرگ، ترسناک و مبهم ظاهرا میخواهد شروع شود. ورود نیروهای زمینی به خاک غزه.
و الان دیگه امروز صبح ارتش اسرائیل به صورت رسمی از غیر نظامیان در نوار غزه خواست که این شهر رو ترک بکنن. نزدیک به 1,000,000 نفر باید گفت که در شهر غزه زندگی میکنن.
معلوم نیست چه اتفاقی میفته. باید منتظر تلفات عجیب و غریب اسرائیل هم باشیم.
אנחנו במלחמה, במלחמה עצימה נגד הטרור בכמה חזיתות.
נתניהו خودش یه گفتگویی کرده، گفته ما طی 2 روز 50 برج ترور در غزه را منهدم کردیم و این تنها مقدمی برای عملیات اصلی یعنی تصرف شهر غزه است.
رصیخات علالو، پیگویم علالو، بخول اگزرون.
50 تا ساختمان بزرگ و اینا فرو ریختن که عملاً همشون هم خالی بودن. اما اسرائیل سعی کرده با این وسیله وحشت ایجاد کنه. دل مردم رو خالی کنه تا اونا خونشون رو خالی کنن، چیزی که البته اونطور که اسرائیلی ها فکرشون میکردن پیش نرفت.
بعدی هم باید گفت که دارن میگن که نه ما هیچ جا نمیریم، چرا که هر جا بریم آسمان همین رنگه و در جای خودمون خواهیم موند، در شهر خودمون خواهیم موند.
اروپایی ها سالها مدافع 100% اسرائیل بودن، الان هم به راحتی نمیتوانن از او دل بکنن. مثلا شبکه الجزیره فاش کرده که انگلیس از زمان اجرای تعلیق صادرات بیش از 8600 محموله مهمات به اسرائیل ارسال کرده. میدانیم که چند وقت قبل انگلیس تحت فشار افکار عمومی گفت که فعلا به اسرائیل سلاح نمیفرستادم، اما حالا مشخص شده که فرستاده. همزمان کشور اسپانیا رابطه‌اش را با اسرائیل به بدترین حالت ممکن رساند. آنها گفتن که صهیونیست‌ها نسل‌کشی می‌کنند.
ترکیه و اسپانیا برای تحت فشار قرار دادن اسرائیل همراه شدند
و وزیر خارجه اسپانیا از اتحادیه اروپا درخواست کرده که نه تنها کشور این کشور بلکه اتحادیه اروپا هم باید اقدامات فوری در برابر آنچه نسل‌کشی می‌دانه این کشور بردارن. او میگه که اقدامات و واکنش‌های اخلاقی در این وضعیت کافی نیستن و اتحادیه اروپا باید از برخی از قوانین بین‌المللی برای توقف اسرائیل به کار بگیره.
شکاف عمده‌ای هم بین ملت‌ها و دولت‌ها در اروپا در زمینه حمایت از غزه ایجاد شده و هم اختلاف شدید بین خود دولت‌های اروپایی. یک ماهی است که بحث خلع سلاح حزب الله لبنان در اخبار این کشور زیاد شده است. این هفته دوباره جلسه کابینه برگزار شد و با همین هدف
قرار هست امروز فرمانده ارتش لبنان آقای رودولف هیکل در جلسه هیئت وزیران لبنان حضور پیدا بکنه و طرح ارتش رو برای خلع سلاح مقاومت در این جلسه تشریح بکنه.
5 وزیر کابینه از میان جلسه بیرون آمدند و گفتند که در جلسه‌ای که این طرح مطرح شود شرکت نخواهند کرد. این طرح کاملا آمریکایی است، موضوعی که پوشیده هم نیست و رسانه‌های حامی اسرائیل آنو مطرح می‌کنند.
همزمانی تصویب طرح ارتش برای خلع سلاح حزب الله در لبنان با دیدار فرمانده سنتکام با رئیس جمهور لبنان به نظر شما اتفاقیه یا میشه گفت که واشنگتن پشت این روند ایستاده؟
اصلا اتفاقی نیست، واشنگتن پشت این روند ایستاده، واشنگتن مبتکر این روند هست. آقای توماس برک نماینده آقای ترامپ ماهاست که داره بین سوریه و بیروت و تل‌آویو مسافرت میکنه، نشون میده که چگونه باید خلع سلاح حزب الله انجام بگیره. به همین علت هم هست که طرفداران حزب الله در تبلیغاتی که میکنن میگن این کار کار مردم لبنان نیست، این کار کار دولت لبنان نیست، این کار آمریکاست که داره انجام میده.
وبگاه انگلیسی میدل ایست آی در مقاله‌ای که همین هفته منتشر شد نوشت که زیاد نباید به این طرح خوشبین بود. 4 دهه است که از قبل این طرح مطرح شده و هیچگاه حزب الله خلع سلاح نشده است. بسیاری میدانند که اگر حزب الله ضعیف شود این مسئله میتواند به جنگ داخلی در لبنان منجر شود.
در واقع این که ارتش بخواد بیاد به زور سلاح حزب الله رو بگیره و جنگ داخلی بشه، این خیلی بعید به نظر میاد، چون خود اولا به بدنه ارتش اگر نگاه بکنید بدنه چند مذهبی است، بخشی مهمیش رو شیعیان تشکیل میدن. از طرف دیگه ارتش لبنان در طول تمام سابقه اش هیچ وقت وارد جنگ داخلی نشد. در دوران جنگ داخلی لبنان هم ارتش لبنان وارد درگیری با نیروهای داخلی لبنان هیچ وقت نشد. در نتیجه این موضوع احتمالش بسیار بعید به نظر میرسه.
نکته بامزه ماجرا آن است که هنوز اسرائیل در داخل خاک لبنان عملیات میکند. ظاهرا آتش بس بین آنها برقرار است، اما حزب الله چون این وظیفه را فعلا به ارتش لبنان سپرده که جلوی عملیات پراکنده اسرائیل را بگیرد ورود نمی کند، اما اسرائیل هم کار خودش را می کند.
به دنبال بررسی طرح ارتش لبنان برای خلع سلاح حزب الله در کابینه این کشور، یک مقام این گروه شبه نظامی به رویترز گفت اجرای این طرح تا زمان توقف حمله های اسرائیل و خروج ارتش این کشور از جنوب لبنان باید معلق بمونه.
همین هفته چند بار در جنوب لبنان انفجارهایی داشتیم. بسیاری معتقدند که این سر و صداها به زودی خواهد خوابید. حزب الله آرام است و فعلا موضع تندی نمیگیرد. علی عمار نماینده حزب الله در پارلمان لبنان گفته که خلع سلاح مقاومت تنها با گرفتن جانهای همه مجاهدان امکان پذیر است. واقعیت این است که حزب الله در دهه 60 زمان ایجاد شد که صهیونیست‌ها به بیروت رسیدند و گروهی از جوانان با غیرت لبنانی این تشکیلات را ایجاد کردند. حالا دوباره آن خطر به وجود آمده. صهیونیست‌ها به خاک لبنان تجاوز می‌کنند و اتفاقا این مرحله است که حزب الله باید قوی‌تر در برابر آنها بایستد.
همچنان سلاح حزب الله پایگاه مردمی داره، به این دلیل که لبنان کشوری است که پیروان مذاهب نیاز هر کدوم برای خودشون نیاز به یک نیروی میبینن که از منافع اون مذهب حمایت بکنه. مذهب به عنوان دینی نمیگم، به عنوان جامعهش میگم، جامعه شیعیان، جامعه مسیحیان، جامعه اهل سنت. و میدونن که اگه حزب الله نباشه جامعه شیعیان بی‌دفاع خواهند ماند و بعد اهرم سیاسی و وزنه سیاسی به سمتی میچرخه که طرفداران نیروهای مورد حمایت غرب دست برتر را خواهند داشت و شیعیان برمیگردن به دوران مثلا 100 سال پیش که یک نیروی زیر سلطه ضعیف تبدیل خواهند شد و در نتیجه موقعیتشون در لبنان از دست خواهند داد. از این رو در میان بخش مهمی از مردم شیعه لبنان هنوز سلاح حزب الله و مسلح ماندنش طرفدار داره.
ممنون از همراهیتون، فعلا خداحافظ.
پنجره ای رو به نور، نگاهی به روشنای آفتاب کلمات امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه.
یا علی نام تو بردم نقمی ماند و نهم و ابی انت و امی، گویی یا هیچ نهمی به دلم بود نقمی و ابی انت و امی.
پنجره ای رو به نور انعکاس نور حقیقت است در جهان تاریکی ها.
اشهد ان من لا را و مجدانا سیدنا مولا القونین و امامنا بالحق مولا المبدین و مارس المرسلین و امام المتقین علی امیر المومن.
پنجره ای رو به نور به روایت استاد مهدوی عرفا.
در حکمت 141 عباراتی هست که ممکنه برای کسی امروز این شبهه رو درست بکنه که بالاخره فرزند آوری توصیه شده یا کمی فرزند توصیه شده. از یه طرف شرایط جامعه شیعه رو داریم میبینیم که به واسطه اشتباهی در یک سیاستگذاری در یک دوره از دولت‌ها به شدت جمعیت ما رو به پیری است. از جهتی پس موظفیم به فرزندآوری و تبلیغ فرزندآوری. از جهتی در این حکمت 141 این گونه به ذهن میاد که گویا امیرالمومنین علیه السلام توصیه می‌کنند به فرزند کمتر. حضرت در حکمت 141 نهج البلاغه می‌فرمایند قلت العیال احد الیسارین.
مولای متقیان امام علی علیه السلام در حکمت 141 نهج البلاغه شریف چنین می‌فرمایند اندک بودن تعداد زن و فرزند یکی از دو آسایش است.
کلن 4 کلمه است، خوب حفظ کنن عزیزان. قلت العیال احد الیسارین. مرحوم آقای دشتی این گونه ترجمه کرده: اندک بودن تعداد زن و فرزند یکی از دو آسایش است. اندک بودن تعداد زن و فرزند یکی از دو آسایش است. چند سوال در مورد این حکمت و این نوع ترجمه هست. اولا عیال یعنی چه؟ خب قلت که مشخصه، کمی. حالا یه نکته هم در مورد قلت خواهیم داشت، بعدا عرض می‌کنم. عیال با عین یعنی چی؟ آیا یعنی زن و فرزند یا نه منظور چیز دیگه است؟ ایال از ماده عول است. عول یعنی تکیه، تکیه‌گاه. عائله و ایال به کسانی میگن که از نظر نفقه، از نظر معیشت و خرج زندگی به یک کسی تکیه کردن. مثلا ایال یک کارخونه دار میشه همسرش، فرزندانش، رانندش، منشیش، مدیر داخلیش، مهندساش، کارمنداش، کارگراش. اینا همه دارن از اون حقوق میگیرن، درسته؟ پس معیشتشون تکیه کرده به پول و درآمد و دارایی اون صاحب کارخونه. اینا میشن عیال. پس اولا عیال لزوماً فقط زن و فرزند نیست، اگرچه اولین و شناخته شده ترین مصداقش زن و بچه است که نفقهشون بر مواجبه، اما کل کسانی که معیشتشون تکیه به ما کرده میشن عیال ما. خب لذا در روایات ببینید به همه مخلوقات میگن عیال الله. زبونم لال، یعنی ما زن و بچه خدا هستیم؟ نه، عیال الله یعنی کسانی که زندگی و هستیشون به خدا تکیه کرده، ما عیال الله هستیم. این یک نکته. پس لزوماً عیال فقط زن و فرزند نیست. نکته دوم اینه که احد الیسارین یعنی چی؟ اولا یسار یعنی چی؟ آیا یسار یعنی آرامش یا آسایش؟ همونجور که آقای دشتی درست ترجمه کردن، یسار یعنی آسایش. خب آسایش آیا ارزشه یا نه؟ ارزش نیست. چی داری میگی آقای مهدوی؟ دارم عرض میکنم که یسار و آسایش فقط یعنی آسان تر زندگی کردن. آسان تر زندگی کردن چیز خوبی از نظر عقلا، اما لزوماً ارزش اخلاقی و دینی نیست.
نهج البلاغه پنجره ایست به نور بی پایان آفتاب حقیقت که جهان اندیشه را روشن می کند. گفتن از نهج البلاغه روایت نور است در تاریکی شبهای تردید و گمراهی. پنجری به آفتاب بی‌زوال خطبه ها، حکمت ها و نامه های امیرالمؤمنین علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه.
یه جاهایی هم تو باید از آسایش دست بکشی، خودتو به رنج بندازی، مثلا در جهاد، مثلا در روزه، مثلا در اعتکاف، مثلا در حج، مثلا در مبارزه با منکر که میشه امر به معروف نهی از منکر. آسایش تو باید به هم بزنی. آسایش از مفاهیم ارزشی نیست، به خودی خودش چیز خوبیه. بالاخره انسان اگر امکانات داشته باشه آسون تر زندگی کنه، بهتر از این که تو سختی زندگی کنه. مثلا اگه خونه از خودش داشته باشه بهتره یا مستأجر باشه؟ نه، آسایش انسان در صاحب خانه بودنه. چون مستأجر باشه هر سال باید به فکر این که کجا بره و صابخونه بعضن بد اخلاق و ارد بیده و ایراد بگیره و جا به جایی و اساس کشی و ایناست. اگر انسان خانه 40 متری داشته باشه آسان تر زندگی میکنه، راحت تره، یا خونه 400 متری داشته باشه؟ خب قطعا خونه 400 متری. اگر انسان ماشین نداشته باشه، تو سرما و گرما لب جاده و خیابون بد وایسته بره اداره، خرید، مدرسه، یه وقت بچه مریض میشه امثال این، یا خودش یه ماشین و مرکب داشته باشه، خب معلوم مرکب داشته باشه آسون تره. اینا رو بهش میگن اسباب آسایش و رفاه، اما ارزش اخلاقی نیست. یه جایی هم خودش میشه ضد ارزش، درسته؟ نکته دیگه، احد الیسارین گفته دو تا راه آسایش ظاهرن باید باشه. حضرت فرموده کمی نون خور یکی از دو راه آسایشه. راه دوم به نظر شما چیه؟ معلومه که انسان انشالله از راه حلال رزق و درآمد وسیع داشته باشه، حالا 10 تا 20 بچه داشته باشه، به 40 تا خانواده بسته غذای هر ماه بده، خونه خوب داشته باشه، مرکب خوب داشته باشه، سفر و زیارت بره، مهمونی های خوب بده. پس راه‌های آسایش دو چیزه، یا کمی خرج یا زیادی درآمد، این دوتاست، درست شد؟ حالا بریم ببینیم آیا از این عبارات لزوماً توصیه به کمی فرزند میشه؟ مطلق